که صدور گذرنامه‌های ویژه اربعین هم متوقف بشه. انشالله که عزیزان شنونده ما به این موارد توجه داشته باشن، احترام بگذارن، برای سلامتی خودشون هم بسیار مفید و مؤثر هست. استاندار آذربایجان غربی هم گفته در مرز تمرچین عبور و مرور بدون مشکل در حال انجام بود، اما با توجه به تصمیم ستاد مرکزی اربعین به علت عدم امکانات در کشور عراق تا اطلاع ثانوی در مرز تمرچین عبور و مرور متوقف است. رئیس ستاد اربعین گفتند در شرایط فعلی افراد به سمت مرزها حرکت نکنند. تا الان هیچ گونه تلفاتی نداشتیم. مشکل افرادی که گرمازده شده بودند برطرف شده. زائرانی که در داخل خاک عراق هستند در برگشت تسریع بکنن و برگشتشون رو به روزهای آینده موکول نکنن. ضمن اینکه ما در حال حاضر هم ترافیک سنگین در جاده های استان ایلام موجب شده یک گره های ترافیکی کور و غیر قابل تصوری به وجود بیاد. باید خدمتون عرض بکنم که با توجه به اعلام ستاد مرکزی اربعین از آمدن به ایلام و مرز مهران که بسته است پرهیز بکنید. خب این مواردی است که گفته شده. حتی استاندار خوزستان هم گفتند دیروز حدود 140 هزار نفر از دو مرز چذابه و شلمچه وارد عراق شدند. برای افراد حاضر در پشت مرز اتوبوس عازم شد تا به سمت الاماره اعزام بشن. همکنون خروجی شهرها به سمت مرز چذابه و شلمچه بسته است. به هیچ وجه سمت این دو مرز حرکت نکنید. در خاک عراق امکاناتی وجود نداره، حتی اونجا کسی نیست که آب دست زائران بدن. وزیر کشور هم در مرز مهران گفتن عراق این ظرفیت رو نداره. با سرعتی که ما مسافرین رو در مرز تخلیه میکنیم، اونها رو به داخل کشورشون منتقل بکنن. به علت نگرانی حفظ سلامت مردم عبور از مرز متوقف شده. زمانی که عبور و مرور در عراق به درستی انجام بشه، بازگشایی مرزها اعلام خواهد شد. پس فراموش نکنیم که مرزهای منتهی به کشور عراق مسدود هست. دعوت میکنم با برنامه با من قدم بزن همراه باشید.
گوش کن، اینک از اعماق سالها و قرنها و هزاره ها صدایی به گوش میرسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان. در جلسات گذشته تاریخ آموزش و پرورش ایران در دوره قاجاری مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه دنباله مطالب گذشته درباره آموزش و پرورش کشور. مدارس ابتدایی متوسطه به سرعت افزایش یافت. مدرسه فنی ایران و آلمان دوباره با سازمان جدید به کار افتاد. مراکز آموزشی کشاورزی کرج و حصارک شروع به کار کرد. اعزام دانشجو به خارج رونق تازه یافت. دانشسرای عالی و بعد دانشسرای مقدماتی فرهنگستان ایران کلاس‌های شبانه تأسیس شد. که البته در دنباله این صحبت به بحث هر یک می‌پردازیم. اما پیش از اینکه این بحث رو شروع کنیم، برای اینکه اطلاعی از وضع کشور و آمار و بودجه و درآمد داشته باشیم، گزارش کفیل وزارت معارف و آمار که در سال 1303 به وسیله آقای بهرامی بیان شده است در اینجا بررسی میکنیم. گزارش چنین آغاز میشه: در این مورد که جشن سالیانه معارف منعقد و محصلین در نتیجه زحمت تحصیل به دریافت تصدیق نامه ها شاد و مفتخر می گردند، موقع را مغتنم شمرده بدون از تشریف فرمایی حضار محترم تشکر می نمایم. چون این جشن مصادف با ابتدای سال جدید گردیده، وزارت معارف امیدوار است این مجلس مقدمی ترقیات و پیشرفت های قابل توجهی در این سال نو برای معارف مملکت باشد. یکی از خصایص این جشن آن است که در این امارت جدید تشکیل می شود. مشخص شده است که محلی که قبلا برای وزارت معارف در نظر گرفته شده بود خریداری شده و یه محل بزرگی که در نزدیک میدان سپهسالار الان موجود هست در اختیار وزارت معارف قرار گرفته بود. بر اثر فداکاری های قشون و برقراری امنیت، مقدمات تعلیم و تربیت در قالب نقاط دوردست فراهم گردیده و اکنون در نقاط بعیده بلوچستان و در میان طوایف شاهسوان و حتی در ماکو و مغان تشکیل مدارس شروع گردیده و اطفال ایران در آن نقاط نیز مشغول تحصیلند. سال گذشته وزارت معارف موفق گردید با وجود مشکلات زیادی که در پیداش خدماتی به قطر وز انجام داد. راپورت مختصری از اقداماتی که شده است زیرن به عرض می رساند. اولا در حوزه اداری وزارت معارف اصلاحاتی به عمل آمده. قوانین مربوط به معارف عموماً و قانون استخدام کشوری خصوصاً به موقع اجرا گذاشته شده و جریان امور اداری وزارت معارف ترقی محسوس داشته است. ثانیاً دستور تعلیمات ابتدایی یا برنامه ابتدایی بگیم ذکور و اناث و همچنین دستور تعلیمات متوسطه که در سنوات قبل تدوین شده و در عمل اصلاح آن مورد لزوم یافته بود در سال گذشته مورد تجدید نظر واقع شد و دستور تعلیمات ابتدایی متوسطه جدیداً از برنامه شورای عالی معارف گذشته. در این گزارش هر جا کلمه دستور تعلیمات ابتدایی است، یعنی همون برنامه درسی مدارس مورد نظر است. همچنین نظامنامه مخصوص برای مکاتب و برای خرج تحصیل اطفال بی بضاعت در سنه ماضیه تدوین گردید. سالسان مدرسه صنعتی ایران و آلمان تحت نظر و سرپرستی معلمین آلمانی افتتاح یافت. رابعاً نسبت به تحصیلات نسوان و مدارس اوناس نیز سنه ماضیه اقداماتی به عمل آمد و بر حسب تصویب مجلس شورا برای ریاست مدرسه دارالمعلمات یک نفر از معلمات فرانسوی که از هر حیث شایستگی و لیاقت دارد کنترات شده. خامساً در قسمت تعلیمات متوسطه و عالیه دوره دوم متوسطه دارالفنون سال گذشته تکمیل شد. پس مشخص میشه تا سال 1303 دارالفنون که تبدیل به یک مدرسه شده بود هنوز به دوره کامل دیپلم نرسیده بود. کلاس ششم ادبی از برای داوطلبان تحصیلات دوره متوسطه تکمیل شد. در مدرسه دواسازی کلاس سوم که کلاس آخرین دوره آن مدرسه است تأسیس گردید. مشخص است که دوره داروسازی 3 سال بوده است و عنوان مدرسه دواسازی شد. سادسان کارکنان مدارس ابتدایی و متوسطه و عالیه مرکز و ولایات نیز سال تحصیلی خود را با جدیت و وظیفه شناسی انجام دادند. اگر در قالب مواقع چه در مرکز و چه در ولایات معلمین به واسطه تعویق حقوق خود دچار منتها درجه عسرت و زحمت وظیفه شناسی دوره منتها درجه وسعت گردیده ولی چند با نهایت دقت وظایف خود را انجام می دادند. احصائیه فارغ التحصیل های سال تحصیلی گذشته که امروز تصدیق نامه دریافت می کنند از قرار زیر است. آمار محصلین که اون سال ابتدایی یا متوسطه را گذروندند. فارغ التحصیل های ابتدایی مرکز ذکور 546 نفر، اناس 249 نفر، مجموع 795 نفر، ولایات 688 نفر. جالبه که تعداد دانش آموزان ابتدایی تهران بیشتر از مجموع کشور بوده. دوره متوسطه مرکز ذکور 148 نفر، اناس 45 نفر، مجموع 193 نفر، ولایات 73 نفر. دوره دوم متوسطه مرکز 32 نفر، دارالفنون 24 نفر و دارالمعلمین 8 نفر. یعنی در سال 1303 فقط 32 نفر در ایران دیپلم متوسطه گرفتن. یکی دارالفنون بوده، تنها مدرسه در ایران بله که دیپلم داشته، و دوم و دارالمعلمین که 8 نفر. فارغ التحصیل های دوره دوم متوسطه ایالات در آذربایجان 16 نفر. غیر از آذربایجان منظور تبریز جای دیگری ما دوره متوسطه کامل نداشتیم. فارغ التحصیل های مدرسه طب 7 نفر. فارغ التحصیل های مدرسه عالیه حقوق 21 نفر. کفیل وزارت معارف عبدالله بهرامی. اما جالب این است که خوشبختانه در اینجا شورای عالی معارف ما داشتیم که شورای عالی معارف شروع به فعالیت‌های کرده است و در اینجا جالب این است که یکی از جلساتش که در 27 بهمن سال 1300 تشکیل شده، جالبه که مصوبه مهمی درباره مکتب خانه ها نوشته که در اینجا میخونیم. جالب هست. 1. مکتب خانه باید در جای وسیع و روشن و بی رطوبتی تأسیس گردد و حتی المقدور از معابر عمومی دور باشد تا موجبات خطر فراهم نیاید. این نخستین دستورالعملی هست که درباره مکاتب وزارت معارف اعلام کرده است. یعنی تا اون زمان، از ابتدای تأسیس مکاتب در کشورمون تا اون زمان، هیچ نظارتی بر مکاتب وجود نداشت تا اینکه این دستورالعمل صادر شده. داوطلب تأسیس مکتب خانه باید لااقل دارای سواد فارسی باشد، کتاب ساده و آسان را بخواند، نوشتن سیاق را مختصر بداند و سن او کمتر از 30 سال نباشد. مشخص میشد که در گذشته افرادی مکتب تأسیس میکردند که ممکنه سواد نداشته باشند، ولی البته از معلمینی که سواد خوندن و نوشتن داشتن استفاده میکردند. هیچ کس از ذکور و اناس معزون نیست من بعد بدون اجازه وزارت معارف در خانه خود یا جای دیگر مکتب باز نماید. جمله بعد، ترتیبات و تحصیلات مطابق دستور وزارت خواهد بود. عده اطفال هر مکتب از 30 نفر تجاوز نکند. مفتش هر مکتب را تفتیش کرده و مدقی کامل در وضع تحصیلی و امور حفظ و صحه به عمل آورد. تنبیه بدنی به کلی ممنوع است. مسئله ای را که در اونجا اساس کار مکتب خانه ها بیشتر تنبیه بدنی بود. 8. اگر مکتب دخترانه در خانه شخصی باشد، مرد و پسر بزرگ در تمام مدت افتتاح مکتبخانه در آنجا آمد و رفت داشته باشند. 9. وظیفه آموزگار مواظبت کامل طفل و حسن تربیت اخلاق او خواهد بود و اطفال را باید به کار خانه و هر گونه خدمت دیگر مجبور نکرد. چون اغلب محصلین کارهای داخل مکتبخانه داخل کارهای شخصی مربوط به معلم را هم انجام می‌دادند. با توجه به بخشنامه 9 ماده وزارت معارف، تصویب نامه تقریبا تمام موارد مورد نظر را شامل است. شورای عالی معارف به شکلی که گفتم این درست در اولین سال تصویب قانون وزارت معارف به تصویب رسیده بود.
شما شنونده صحبت‌های استاد اسفندیار معتمدی درباره تاریخ علم در ایران از برنامه با من قدم بزن هستید.
از وزرایی که پیش از رضا خان مسئولیت وزارتخانه را داشتن، یکی میرزا یوسف خان مشاور اعظم هست که میرزا یوسف خان هم مدتی در زمان قاجاریه و هم در زمان پهلوی مسئولیت وزارت معارف را بر عهده داشت. نخستین وزیر معارف در این دوره مشاور اعظم بود که مدت وزارتش فقط 6 ماه از آذر 1304 تا خرداد 1305 بود. بودجه وزارت معارف فقط 773138 تومان بود. با وجود این بودجه کم، آزمایشگاه برای دارالمعلمین تأسیس کرد و مبلغی برای عباس اقبال آشتیانی به خارج فرستاد تا وسایلی را برای تجهیز آزمایشگاه بخرد و به ایران بفرستد تا دانش آموزان و معلمان علم را از راه تجربه و آزمایش فرا گیرند. اما کار دیگر میرزا یوسف خان مشاور اعظم، دارالمعلمین شبانه اکابر و بعد اساسنامه دوران تحصیلات فنی دارالمعلمین ابتدایی و ولایات و ایالت را به تصویب شورای عالی معارف رسانید. قبلا ما دارالمعلمین داشتیم در تهران، دارالمعلمین مرکزی، ولی برای تهران بود، در صورتی که در 1345 میرزا یوسف خان مشیر اعظم دارالمعلمین ابتدایی برای ولایات و ایالات ترتیب میداد، یعنی استانها و شهرستانها. هدف از آن تأمین معلمان مدارس شبانه بزرگ سالان و معلم مدارس ابتدایی استانها و شهرستانهای ایران بود. جالب این است که مدارس شبانه بزرگ سالان هم تأسیس میشد که معلم برای این مدارس هم تربیت میکردن. متقاضیان شغل معلمی باید با مدرک دوره اول متوسطه وارد این مراکز میشدن و در صورتی که دوره یک ساله را با موفقیت میگذراندن به آنان گواهی فارغ التحصیلی معلمی اعطا میشد. البته بعد از ایشان افراد دیگری به کار وزارت مشغول میشن که بعد میتوانیم از سید محمد تدیان بگیم. درباره تدیان قبلا صحبتی کرده بودیم، یکی از وزرای بسیار فعال ایران که در 1356 کار وزارت را بر عهده گرفت مرحوم تدیان بود. در زمان اون کتاب‌های درسی با برنامه منظمی رفتن به کلاس، دستور داده شد که فقط کتاب‌هایی در مدرسه تدریس بشه که منحصراً برنامه ریزیون ها به وسیله وزارت معارف صورت گرفته باشد. از کارهای دیگر تربیت معلم در استان آذربایجان را ایشون به کار گرفت. یکی از کارهای بسیار مهمی که سید محمد تدین داشت تعلیف کتابهای درسی بود. ما بزرگترین مشکلمون وقتی که مدارس جدید را باز کردیم نداشتن کتاب درسی بود، اما ایشون چون اهل قلم بود و اهل نوشتن بود و خودش اطلاعات بسیار وسیعی داشت، زبان عربی خارجی هم میدونست، 25 جلد کتاب درسی نوشت. شاید هیچ وزیری در طول این مدت 150 سالی ما نباشد که این اندازه کتاب درسی خودش نوشته باشد. اما کارهای دیگری هم که کرد که فرصت بیشتر روی بحثش نداریم، بعد وزیر دیگری مسئولیت وزارت را بر عهده گرفت که به کارهای بزرگتری توانست دست بزنه، و اون حاج میرزا یحیی خان قراگوزلو بود. قراگوزلو از 29 آبان 1307 تا 16 خرداد 1312 وزیر معارف بود. در سال 1307 در زمان وزارت وی قانون فرستادن دانشجو به خارج از کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های معتبر اروپا به تصویب رسید. به موجب این قانون دولت موظف شد تا 6 سال هر سال 100 نفر از میان فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها انتخاب و به اروپا اعزام نماید. 35% از این دانشجویان به موجب قانون بایست در رشته تعلیم و تربیت تحصیل کنند و برای معلمی آماده شوند. یعنی از هر 100 نفر 35 نفرشون بایستی آموزش معلمی ببینند. این معلمین البته وقتی که 1107 به خارج رفتند، بعدن بعد از 3 سال 4 سال 5 سال شروع کردن بازگشتن به ایران و جانشین استادان و دبیران فرانسوی شدند که در مدارس متوسطه و مدارس عالی ایران تدریس می‌کردند. در این دوره قانونی از مجلس گذشت که بالاترین حقوق کارمندان دولت به معلمین داده شود. در این قانون، یعنی هزار قانونی که 1307 از مجلس گذشته، بالاترین حقوق کارمندان دولت به معلمین داده شود. همچنین در این قانون مقرر شده بود که به آموزگاران و دبیران حق تأهل، حق مسکن و فوق‌العاده خارج از مرکز نیز پرداخت شود. مفاد این قانون و اجرای آن موجب گردید تا افراد بهتر جذب شغل دبیری شوند و زمینه‌های گسترش مراکز تربیت معلم در تهران و دیگر استانها و شهرها فراهم گردید. کار مهم دیگر این وزیر تهیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با شرکت جمعی از دانشوران و فرهنگیان بود. تا اون زمان یا پیش از اون کتاب‌های درسی را اغلب معلمین می‌نوشتند. البته در سال 1296 شمسی یا یکمی زودتر کتاب‌های درسی بر اساس برنامه‌ای که وزارت معارف تنظیم کرده بود نوشته می‌شد، اما خیلی نظارت در این کارها صورت نمی‌گرفت، در صورتی که در این زمان کتاب درسی را خود وزارت معارف تألیف کرد. کوشش شد که کتاب‌های درسی حتما مصور باشند، جلدشون مرتب باشد، بر کاغذ مرتب نوشته بشه و چندین نفر هم بر نوشته‌ها دقت لازم را انجام بدن. البته دنباله مطالب را می‌توانیم در جلسات بعد صحبت بکنیم. از توجهی که به این برنامه داشتید بسیار سپاسگزار هستم. خدا حافظ شما.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. مباحث مربوط به بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی به اینجا رسید که سنگ نبشته بیستون، بزرگترین کتیبه صخره‌ای جهان، به فرمان داریوش یکم هخامنشی ایجاد شد. این سنگ نبشته تنها در برگیرنده شرح کشورگشایی و چگونگی سرکوبی شورشگران نیست. از این رو در بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که داریوش از اراده اداره جهان در بیش از 25 سده پیش از این، یاریگری همراهان او در برقراری نظم و امنیت، گرویدن به راستی و رویگردانی از دروغ، دعا و اندرز و سفارش به نگاه داشت سنگ نبشته هم حرف میزنه. به عنوان نمونه بشنوید بخشهایی از برگردان متن پارسی باستان، ایلامی و بابلی سنگ نبشته بیستون رو. داریوش در ستون یکم سنگ نبشته بیستون در بند دوم اینطور نویسانده: پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام اریارمنه، پدر اریارمنه چشپش، پدر چشپش هخامنش است. این گونه‌ای تبارنامه است که داریوش به اون اشاره کرده. در جای دیگری میگه 8 تن از دودمان ما پیش از این شاه بودند، من نهمین آنها هستم، ما پشت در پشت شاه بوده ایم. اما اون بخش هایی که مربوط به تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی است در بند دیگری اینطور نویسانده شده: داریوش شاه گوید در این سرزمین ها، یعنی سرزمین هایی که تحت فرمان او قرار گرفتند، هر آن مردی که شایسته بود او را پاداش دادم و هر آن کس که پیمان شکن بود او را سخت گوشمال کردم. به خواست اورمزد این سرزمین ها قانون مرا گرامی داشتند، همان گونه که به آنان گفتم همان گونه انجام دادند. و در جای دیگری در سنگ نبشته بیستون این آمده: این است سرزمین هایی که شوریدند، دروغ اینان را شورشی کرد و به مردم دروغ گفتند، آنگاه اهورامزدا آنان را به دست من سپرد. تو که پس از این شاه خواهی شد، خود را با همه توان از دروغ پاس بدار. اگر چنین می اندیشی که سرزمین من در آسایش باشد، مرد دروغ زن را سخت گوشمالیده. و بخش دیگری، بخش کوچکی از سنگ نبشته بیستون که نشان دهنده وسعت فکری و پیشرفت ذهنی و استدلال و استنتاج بشر در آن روزگار هست. در بیش از 25 سده پیش از امروز. داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا و من کارهای زیاد دیگری هم کرده شد که در این نبشته نوشته نشده است.